اسدالله لودین، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 5 جوزای سال 1400 هجری شمسی برابر است با 26 ماه می سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که در نتیجه جنگ ها و ناامنی هزاران خانواده در افغانستان بیجا شدند. یک مقام وزارت مهاجرین گفت
از ابتدای سال 1400 و الحال در حدود 6000 خانواده به اثر جنگ و ناامنی بیجا شدند.
وزارت خارجه افغانستان از فتوای علمای اسلامی مبنی بر ناروا خواندن جنگ در افغانستان استقبال کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه میگوید
علمای دینی سرتاسر جهان متفاوت علوم قتل و کشتار مردم از جانب طالبان را غیر شرعی و حرام خواندند.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی. نهایی شدن گزارش بوریس جلگت در مورد سقوط هلیکوپتر دولت در بیسود، تاریخ ملاقات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه تعیین شد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
تقریبا 4 سال یا 5 سال اور میشه که در کنار درس‌ها که می‌خونیم شغل تکوار فروشی شروع کردیم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نامگذاری یک روز در تقویم افغانستان به حیث روز ملی هندوها و سکا. حاصلات گندم در ننگرهار در سال جاری به 200 هزار تن خواهد رسید. ایران از امیدواری در مورد احیای توافقنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ سخن می‌گوید. ریاست جمهوری میگوید نامگذاری یک روز در تقویم ملی افغانستان به حیث روز ملی هندوها و سکا نشان دهنده احترام به ارزش‌های فرهنگی آنهاست. محمد امیری، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، روز گذشته به رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور اسلامی افغانستان به وزارت‌های عدلیه و کار و امور اجتماعی هدایت داد که یک روز در تقویم ملی کشور به نام روز ملی فرهنگی هندوها و سکهای افغانستان درج گردد و در مرکز تحقیقات کوشانی در آکادمی علوم یک بخش تحت عنوان مرکز تحقیقاتی هندوها و سکهای افغانستان ایجاد گردد.
این اعلام با استقبال گرم انارکلی هنریار، نماینده هندوها و سکها در مشنان جرگه و شماری از فعالان و سیاستمداران افغان مواجه شده است. اخیراً 40 خانواده هندو و سک افغان که به هند مهاجر شده بودند دوباره به افغانستان عودت کردند. مقامات ننگرهار میگویند در سال جاری حاصلات گندم در این ولایت حدود 200 هزار تن خواهد بود. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، روز گذشته به رادیو آزادی گفت که هزاران تن تخم اصلاح شده به دهقین توزیع شده است.
در ننگرهار از طریق اداره زراعت 652 تن تخم گندم اصلاح شده به دهقین توزیع شده. در حدود 69 هزار هکتار زمین گندم کشت شده و به اساس تخمین حدود 200 هزار تن حاصل خواهد داشت.
با گفته آقای خوگیانی در سال گذشته در ولایت ننگرهار گندم بیش از 19 هزار متریک تن حاصل داشت. ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر پرداخت انعام به خاطر یافتن یک کارمند خیریه این کشور در افغانستان تاکید کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل روز گذشته در اعلامیه گفت برای اطلاعاتی که منجر به یافتن سیدنی مایزل شود بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی خواهد پرداخت. راس ویلسن، شازدافر و سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته پس از 7 سال می‌خواهد بداند با سیدنی مایزل چه اتفاق افتاده است. با اساس اعلامیه سفارت آمریکا این خانم با محمد هادی رانندش در سال 2012 میلادی در کندهار ربوده شد. خانم مایزل علاوه بر کار در اداره توسعه ایالات متحده آمریکا در کندهار در پوهنتون آن ولایت زبان انگلیسی را نیز تدریس می‌کرد. در مسابقه دوستانه دیروز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال افغانستان 3-2 تیم اندونزیا را شکست داد. این بازی ساعت 8:30 دقیقه شام دیروز به وقت کابل در دبی آغاز شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان با آنکه به دلیل همگیری ویروس کرونا از مسابقات دور مانده بودند، خوب درخشیدند. تیم افغانستان از 5 روز به این سو در امارات متحده عربی به تمرینات آغاز کرده. قرار است یک بازی دوستانه دیگر نیز بین تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سنگاپور تا یک هفته دیگر برگزار شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سخنگوی رژیم ایران اظهار امیدواری کرده که تهران با کشورهای قدرتمند جهان در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی به توافق برسد. این اظهارات علی ربیعی دیروز 25 مه بعد از آن صورت گرفت که یک مذاکره کننده ارشد ایران هشدار داد هنوز هم توافق روی مسائل جدی باقی مانده است. علی ربیعی گفته که به شمول رفع تحریم ها روی مسائل بزرگ مورد نزاع توافق شده است. به گفته او با توجه به مذاکرات حل و فصل مسائل کوچک باقی ماندند. اما عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران محتاطانه عمل کرده گفته است روی برخی موضوعات مهم هنوز باید مذاکره شود. ایران و قدرت‌های بزرگ جهان از ماه گذشته تا کنون چندین دور گفتگوها را در ویانا دایر کردند تا واشنگتن و تهران را به رعایت از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی تشویق کنند. و رئیس کمیسیون اروپایی میگوید در مبارزه با همگیری ویروس کرونا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته است. اورزولا فون در لاین دیروز بعد از اجلاس دو روزه سران اتحادیه و کمیسیون اروپایی در بروکسل به خبرنگاران گفت
اگر همین طور ادامه دهیم اطمینان داریم که می توانیم با فکر آرام جامعه خود را بازگشایی کنیم. بنابراین باید روی تحکیم این پیشرفت تمرکز شود. یکی از عناصری که در مورد آن بحث شد واکسیناسیون افراد زیر سن قانونی است. اداره ادویه اتحادیه اروپا واکسین های فایزر بیو انتیک را برای کودکان 12 تا 15 ساله تصویب می کند که واکسین آنان را امکان پذیر خواهد ساخت.
با گفته خانم فون در لاین تا ختم این هفته بیش از 300 میلیون دوز واکسن کرونا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحویل داده شده و تا پایان ماه جولای برای 70% جمعیت بزرگسال این اتحادیه واکسن فراهم خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19.
ساعت 7:38 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال جاری شمسی تا کنون حدود 6000 خانواده در اثر جنگ ها آواره شدند. در این حال شازدافر امریکا در کابل بار دیگر از طالبان خواستار آتش بس شده است. راس ویلسن همچنین از طالبان خواسته که به خشونت ها در برابر افراد ملکی پایان دهند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال جاری شمسی ادامه خشونت ها و درگیری ها باعث بیجا شدن هزاران خانواده از مناطق اصلیشان شده است. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی و سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
از ابتدای سال 1400 تا الحال در حدود 6000 خانواده بیجا شده به اثر جنگ و ناامنی از نقاط مختلف افغانستان مخصوصا ولایت لغمان، بغلان، اندهار، هلمند و سایر ولایات افغانستان بجا شدند.
به گفته آقای انصاری در سال جاری این وزارت به حدود 11700 خانواده بجا شده کمک کرده است. در این حال شارلز دافر و سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بار دیگر از طالبان خواسته که حملات بر نیروهای افغان را متوقف ساخته آتش بس کنند. راس ویلسن روز گذشته در یک توییت از طالبان خواست تا از حملاتشان به نیروهای افغان و افراد ملکی خودداری کنند. آقای ویلسن همچنان از طالبان خواسته که به جای ادامه جنگ با مذاکرات صلح حاضر شوند. راس ویلسون توییت صدیق صدیقی معاون وزارت داخله افغانستان را نیز دوباره نشر کرده که در آن گفته شده پس از جنگ‌های شدید در لغمان شماری از دختران این ولایت امتحانات کنکور را سپری می‌کنند. در چند روز گذشته از درگیری در شمار ولایات افغانستان از جمله لغمان گزارش داده شده است. علاوه بر درگیری‌های مسلحانه در مورد افزایش قتل‌های هدفمند شماری از مقامات، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و سیاستمداران افغانی ابراز نگرانی می شود. به اساس سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از اول سپتامبر تا ماه می سال جاری 17 فعال حقوق بشر و خبرنگار به شمول محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان کشته شدند. محمد رضا جعفری مسئول اطلاع رسانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته به رادیو آزادی گفت
قتل‌های هدفمند ضمن قربانی گرفتن از افراد غیر نظامی فضای ترس و ناامیدی را در کشور ایجاد کرده. متاسفانه عاملان این گونه حملات شناسایی و مجازات نشدند و پاسخ حکومت هم در این مورد قناعت بخش نبوده است. تمامی طرف‌های جنگ و صلح افغانستان در برابر جان خبرنگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و غیر نظامیان مسئول هستند.
با آغاز پروسه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ناامنی و خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته. خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان اول ماه می آغاز شد و تا 11 سپتامبر سال جاری میدادی ادامه خواهد یافت. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو روز گذشته گفت که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان به طور منظم پیش می‌رود. آقای استولتنبرگ همچنان گفته که پیمان ناتو به ادامه همکاری با افغانستان متحد است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون نیز روز دوشنبه گفت که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به معنی تنها گذاشتن این کشور نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان از صدور فتوای علمای دینی پنج کشور اسلامی مبنی بر حرام بودن جنگ جاری افغانستان استقبال کرده. این وزارت در اعلامیه‌ای نوشته که کشورهای ترکیه، اردن، فلسطین، عراق و لبنان در یک کنفرانس مجازی این موضوع را در یک فتوا اعلام نمودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نبردها و کشتار غیر نظامیان در افغانستان درست زمانی که نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند، واکنش عالمان دین شمار از کشورها را برانگیخته است. شمار از عالمان دینی از کشورهای اردن، فلسطین، ترکیه، عراق و لبنان دیروز در یک کنفرانس ویدیویی ادامه جنگ گروه طالبان را ناروا و دست درازی خواندند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
به ادامه غیر شرعی خواندن و محکوم نمودن جنگ در افغانستان توسط علمای دینی سرتاسر جهان، علمای جهل دینی کشورهای اردن، فلسطین، ترکیه، عراق و لبنان با شرکت در یک کنفرانس مجازی با محوریت صلح در افغانستان ضمن محکوم نمودن جنگ جاری در کشور، افزایش خشونت ها و تداوم قتل و کشتار مردم از جانب طالبان را غیر شرعی و حرام خواندند. علما در این کنفرانس بر ختم عاجل جنگ و تامین صلح سراسری تاکید ورزیدند.
پیش از این نیز عالمان دین بسیاری از کشورهای اسلامی جنگ روان در افغانستان را ناروا خواندند و آن را محکوم کردند. شمار از عالمان دین در داخل کشور نیز بدین باورند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دلیل برای ادامه جنگ در این کشور وجود ندارد و ادامه جنگ توجیه دینی هم ندارد. مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای حمایت از ارزش‌های اسلامی و جهادی برای رادیو آزادی گفت:
جنگ افغانستان یک جنگ ذات البین است. اگر تلاشا به صورت بگیره که هرچه زودتر دو طرفی درگیر صلح بکنن، جنگ ذات البینی در مابین مسلمان ها حرام، نارواست و همچنان یکی از جمله گناه های کبیره قتل نفس است که مسلمان ناحق بکشه.
این فتواها پس از آن صادر شده که در روزهای پسین جنگ در بسیاری از ولایت‌های کشور شدت گرفته است. جنگی که بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است. طالبان جنگ خود در افغانستان را جهاد خواندند و بیرون شدن نیروهای خارجی را پیش شرط برای پایان جنگ در این کشور گفتند. با این همه ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به فتوای آخر علمای پنج کشور اسلامی به رادیو آزادی گفت که این فتواها به خواست حکومت افغانستان صادر می شوند و از این رو ارزش هم ندارند. او این فتوا را خلاف قواعد شرعی و یک جانبه دانست و افزود که بسیاری از کشورها از جنگ این گروه در افغانستان حمایت کردند و ما از این کشورها نام نبرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
تصمیم به بسته شدن موقت سفارت استرالیا در کابل توجه شماری از رسانه های غربی را جلب کرده. روزنامه بریتانیایی گاردین در این مورد می نویسد که به دنبال اعلام استرالیا محافظان افغان سفارت آن کشور به صورت فوری خانه کمک شدند. با نوشته روزنامه این محافظان که مسئولیت برقراری سفارت استرالیا را دارند می گویند که با اعلام ناگهانی بسته شدن سفارت آنها بی سرنوشت شدند. استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به روز جمعه سفارتش را در کابل خواهد بست. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا گفته که تصمیم به بستن سفارت کشورش در کابل پس از اعلام بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان صورت گرفته و نشان دهنده وضعیت مبهم در این کشور است. روزنامه گاردین در ادامه می نویسد که 4 محافظ افغان از سفارت به نمایندگی از همکارانشان روز دوشنبه با سفیر استرالیا دیدار کردند، اما سفیر با آنها نگفت که قصد بستن سفارت را دارد. در ادامه این هم آمده که طالبان بیشتر کسان را هدف قرار می دهند که با خارجی ها کار می کنند. اما روزنامه اظهارات محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را نقل کرده که دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این گروه با دیپلمات‌های خارجی کار ندارد و به آنها زیان نمی رساند. نعیم افزوده که در کنار دیپلمات‌ها مؤسسات بین المللی هم در افغانستان مسئول خواهند بود. نشریه دیپلمات با سرخط خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برای آسیای میانه چی مفهوم دارد مطلب را نشر کرده. در مطلب می خوانیم که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان شاید هشدارهای تازه امنیتی را به میان آورد، اما در کنار آن پیامدهای اقتصادی هم شاید داشته باشد. به نوشته نشریه هنگامی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از بیرون کردن کامل نیروهای کشورش از افغانستان خبر داد، شمار از کشورهای آسیای میانه و چین نگران شدند که در صورت خرابی وضعیت افغانستان شاید این کشور بار دیگر به لانه برای هراس افغانی تبدیل شود. نشریه به این هم اشاره کرده که اعلام خروج نظامیان از افغانستان نگرانی عمیق را در منطقه به میان آورده. به نوشته دیپلمات، با خروج نیروهای بین المللی بازیگران خارجی فرصت خواهند یافت که خلاهای به میان آمده را برای منافع اقتصادیشان پر کنند. در پایان این مطلب آمده که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان می تواند تأثیر زیاد بر اوضاع در آسیای میانه داشته باشد، زیرا این کشورها در نزدیکی افغانستان قرار دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی به نسخه از گزارش هیئت ولسی جرگه درباره سقوط هلیکوپتر دولت در بیسود دست یافته است. هیئت حقیقت‌یاب در این گزارش به این نتیجه رسیده که این هلیکوپتر با یک موشک هدایت شونده ضد تانک سقوط داده شده است. گزارش افزوده که نهادهای استخباراتی افغانستان قبلا گزارش داده بودند که در گذشته ایران چنین موشک ها را به مخالفان دولت افغانستان داده بود که در هلمند از آن استفاده شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت حقیقت‌یاب ولسی جرگه گزارش خود درباره سقوط هلیکوپتر نظامی دولت در بهسود را به مجلس ارائه کرد. هلیکوپتر در 27 حوت پارسال در اثر شلیک موشک در حصه اول بهسود سقوط کرد و به دنبال آن دولت نیروی نظامی به این منطقه فرستاد. پس از آن ولسی جرگه هم هیئتی به منطقه اعزام کرد تا این موضوع را بررسی کند. در گزارش این هیئت که بخشی از آن روز دوشنبه در جلسه عمومی مجلس خوانده شد و نسخه ای از آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که مسئولان نظامی دولت گفتند که آنها حدس می‌زنند که موشک شلیک شده به سوی هلیکوپتر می‌افته از نوع موشک دهشت‌زده ضد تانک باشد. گزارش افزوده که این موشک مشابه به کنکورس روسیه است که کشورهای چین، ژاپن و ایران هم از آن نسخه برداری کردند. نویسندگان گزارش بر اساس اطلاعات نهادهای استخباراتی افغانستان نوشتند که قبلاً چنین موشک‌ها به سوی هلیکوپترهای دولتی در هلمند هم شلیک شده بوده است که مخالفان دولت آنها را از ایران دریافت کرده بودند. با این حال مرسل نبیزاده از بیعت یک قطعه به ورس جرگه بر رادیو آزادی گفت
در این هیچ شک نیست که راکت AGTM از سوی ایران داده شده بود، چون ایران پیش از این نیز به مخالفان این گونه راکت ها را داده بود که به وسیله آن یک هلیکوپتر نیز در هلمند سقوط داده شد. اکنون هم از علیپور ایران حمایت می کند و این راکت را هم ایران داده است.
اما علی اکبر جمشیدی دیگر از بین آیت نظر دیگری دارد. او میگوید این موضوع نیاز به بررسی بیشتر و دقیق تری دارد.
هلیکوپتر اردوی ملی که در اونجا تعدادی از پیلوت ها و افسران اردوی ملی به شهادت رسیدن، این ضرورت و ایجاب یک تحقیق کاملا تکنیکی بدور از ملحوظات سیاسی را میکنه که باید واضح شود که این تیاره توسط چه سلاحی ساقط شده.
بر اساس گزارش آید یک هلیکوپتر AC-208 مجهز با راکت هم در زمان سقوط هلیکوپتر می‌افده در محل در هوا بوده که اجازه شلیک نداشته، اما ساعتی بعد هفت مسئله غیر مسئول را کشت. در همین حال محمد حسین توانا که خودش را سخنگوی علیپور می‌خواند ادعای خانم نبی‌زاده را رد کرد و آن را دسیسه حکومتی دانست. در بخشی از گزارش هیئت مجلس آمده که افراد مسلح عبدالغنی علیپور با نیروهای دولتی در منطقه درگیری داشته و با زیکویک و BM-1 و راکت 82 میلیمتری به سوی تأسیسات دولتی شلیک کرده بودند. گزارش افزوده که این افراد مقدار سلاح و مهمات و تجهیزات نیروهای دولتی را با خود برده و برعکس نیروهای دولتی هم مقداری از سلاح و مهمات آنها را گرفته بودند. هیئت خواستار خلع سلاح و ادغام نیروهای آقای علیپور با نیروهای دولتی شده است. نویسندگان گزارش همچنین توصیه کردند که مدیر امنیت ملی بهسود به دلیل اینکه از قبل گزارش‌های اطلاعاتی از منطقه نداده بوده به نهادهای قضایی معرفی شود. آنها همچنین خواستار محاکمه کسانی شدند که افراد غیر نظامی را در جریان تظاهرات معترضان در حصه اول بهسود به قتل رساندند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه 16 جون در ژنو ملاقات میکنند. این نشست توسط قصر سفید و کرملین در حال اعلام شد که تنش بین آمریکا و روسیه افزایش یافته است. آره، شما این موضوع را دنبال کرده است.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه 16 جون در ژنو ملاقات خواهد کرد. این نخستین دیدار بایدن با پوتین از به قدرت رسیدن او به حیث رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. در اعلامیه‌های جداگانه این دو کشور دیروز این نشست در حال اعلام شد که تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و روسیه افزایش یافته. قصر سفید در اعلامیه‌ای گفته که رهبران آمریکا و روسیه روی سلسله گسترده‌ای از مسائل مهم بحث خواهند کرد، زیرا آمریکا به دنبال احیای پیشبینی و ثبات در روابط بین ایالات متحده آمریکا و روسیه است. کرملین در اعلامیه گفته که قصد دارد در مورد وضعیت و دورنمای توسعه بیشتر روابط بین روسیه و آمریکا، مشکلات ثبات استراتژیک و موضوعات مهم آجندای بین المللی از جمله حل منازعات منطقه‌ای و تعامل در امر مبارزه با همگیری ویروس کرونا بحث کند. جو بایدن در ماه مارس گفت او معتقد است که ولادیمیر پوتین قاتل است. این اظهارات او باعث اختلافات دیپلماتیک بین دو کشور شد و مسکو سفیرش را از واشنگتن برای مشوره فراخواند. جو بایدن نخستین بار در ماه اپریل در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین اجلاس سران دو کشور را پیشنهاد کرد. این در حالی بود که در 3 ماه نخست ریاست جمهوریش برای 3 بار علیه مقامات روسی تحریم وضع کرد. مقامات قصر سفید گفتند روی جزئیات این اجلاس کار می کنند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هنگام دیدار با نیکلای پاتروشوف همتای روسیش در مورد جزئیات این نشست سران دو کشور گفتگو کرده است. قصر سفید بارها گفته که به دنبال روابط پایدار و قابل پیش بینی با روسیه است، اما در عین حال ولادیمیر پوتین و روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایالات متحده و اینکه کرملین در عقب کمپاین هکرها قرار دارد متهم کرده است. اداره جو بایدن همچنان از روسیه به دلیل دستگیری و زندانی ساختن الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون کرملین انتقاد کرده و علنا در مورد اینکه ماموران روسی به خاطر حمله به ساکر آمریکایی در افغانستان به طالبان پاداش دادند سخن گفته است. جو بایدن و ولادیمیر پوتین قبلا با هم ملاقات کردند، اما از آغاز کار جو بایدن به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری سال جاری این نخستین ملاقات بین آنها خواهد بود.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. ریاست جمهوری افغانستان می گوید نامگذاری یک روز در تقویم ملی افغانستان به حیث روز ملی هندوها و سکها نشاندهنده احترام به ارزش‌های فرهنگی آنهاست. این اعلام با استقبال گرم انارکلی هنریار نماینده هندوها و سکها در مشتان جگه و شماری از فعالان و سیاستمداران افغان مواجه شده است. مقامات ننگرهار می گویند در سال جاری حاصلات گندم در این ولایت حدود 200 هزار تن خواهد بود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار روز گذشته به رادیو آزادی گفت که هزاران تن تخم اصلاح شده به دهقان توزیع شده است. ایالات متحده آمریکا بار دیگر برای پرداخت انعام به خاطر یافتن یک کارمند خیریه این کشور در افغانستان تاکید کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل روز گذشته در اعلامیه گفت برای اطلاعاتی که منجر به یافتن سیدنی مایزل شود بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی خواهد پرداخت. در مسابقه دوستانه دیروز تیم ملی فوتبال افغانستان 3-2 تیم اندونزیا را شکست داد. سخنگوی رژیم ایران اظهار امیدواری کرده که تهران با کشورهای قدرتمند جهان در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی به توافق برسد. رئیس کمیسیون اروپایی میگوید در مبارزه با همگیری ویروس کرونا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته. پاول سوریانتس سیاستمدار مخالف بلاروسی به اتهام سازماندهی این آرامی‌های جمعی به 7 سال حبس محکوم